نستهدين به نستعين. الحمد لله والصلاة على عباده الذين اصطفى. الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. آیه شماره 284 و 285 آیه شماره 285 و 286 سوره بقره آخرین آیه ها. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. آخرین آیه های این سوره. آمن الرسول بما انزل الیه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين احد من رسله. آیه شماره 285 سوره بقره آیه آخر سوره. آخر سوره رو بیارم. ترجمه: ایمان آورده است پیامبر به آنچه که نازل شده است براش از سوی خدا و مؤمنون هم همه ایمان آورده اند به خدا و ملائکه و کتاب های آسمانی و پیامبران. این ترجمهش معلومه. لا نفرق بین احد من رسله. اینجا می فرماید که ما فرقی قائل نیستیم بین هیچ یکی از پیامبران. یه سوالی است چه می شود؟ چه معنی دارد؟
نجدی که همه طرف خدا اومدن قلب
نیانه. احسن. آره شما در بحث اصول خواندید که جهت فرق میکند، از تمامی جهات نیست بلکه از جهت که ارسال شده است از سوی خدا پیامبری براشان رسیده است از جهت رسالت فرق ندارد. و قالوا سمعنا و اطعنا غفرانک ربنا و الیک المصیر. معنا معلومه. لا یکلف الله نفسا الا وسعها. خداوند بر کسی تکلیف نکرده است مگر به اندازه وسعش. لها ما کسبت و علیها ما اکتسبت. یه پیام دارد تا برسیم به مقصد اصلی ما. پیامش چیه؟ لا یکلف الله نفسا الا وسعها. در برابر سختی ها میخوان در بریم، ولی اون طرف خونده این یا نه که واقعا به اندازه وسع ایمان در مسیر عبودیت رفته این یا نه. لا یکلف الله نفسا الا وسعها. پس این طرف از مشقت نجات پیدا میکنیم. اگر عسر داشت، مشقت داشت، تکلیف نداریم. اما تا آنجایی که در وسع ما هست واقعا انجام دادیم کارامونو و الا مکلفیم. لا یکلف الله نفسا الا وسعها معناش چی میشد؟ یکلف الله نفسا ما وسعها. اما یکلف الله نفسا به قدر وسعها، به قدر وسعش مکلف. یعنی واقعا اینجوری شده؟ اگر نشده که
وسع عقلی یا وسع فعلی.
بله بسیار خوب. وسع دقیقا در حد وسع عرفیست، یعنی کمتر از عسر و حرج، کمتر از عسر و حرج. به فرمایش شما رو کامل کنیم که به تنبلی و تسامح کشیده نشند. وسع اینه که ما الان از دست ما میاد، از دست ما برمیاد که بسیار به سادگی مثلا روز سه بار قرآن بخونیم، مثلا روزانه. خب اگه این کار نمی کنی خب یکلف الله نفس ام به قدر وسعم، از دست ما برمیاد که سجده نماز رو یه مقدار طولانی تر بخونیم. هیچ ضرری نداره. نه ما عادت کردیم باید تون بخونیم. یه چیزی که من خیلی از اون اختصاصات و ناراحتی‌های به خصوص ما هست که فرهنگ شده. چه فرهنگ شده؟ فرهنگ مسابقه در سرعت نماز. عجب پیش نماز خوبی است. نماز سریع جمع بکنه، هیچ آدم عطل نمیکنه. من یه بار نماز خوندم یه جایی، بعد از که نماز خوندم عادی تقریبا، نماز طولانی که بعدش که معلوم نیست باشم، عادی بعد از نماز آمد با من دعوا کرد. ما کار داریم، زندگی داریم به این مضمون. نمازی که شما میخواییم مگر میشد برای آدم دیگه کار خوبه بگویم؟ این فرهنگ بسیار غلطی است. خیلی من نه قدرتشو دارم، نه قدرت تصرف دارم و نه قدرت اجتماعی که دنیا رو مسخر کرده باشه تا بگم که این نمازایی که میخونه طبق فتوا و نظر مراجع اشکال داره. در مقدمه کتاب نماز خونده ای که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم کسی را دید که نماز بخونن، با این نمازی که میخونی از دنیا بری، یا بدین یهود یا بدین نصارا. عزیزانی، بعضی از عزیزانی که در این جلسه هستن دنبال سلوک و عرفان و اینا میرن، گاهی اشتباه خیلی فاحشه. این اهل سلوک یا چه کار میکنن؟ این نماز رو خیلی بهش توجه نمیکنن. این نماز که هست، ولی فکر دیگه کنیم، ذکر یونسیه، یا بریم یه ریاضت های دیگه. عزیز من، یک کسی هم پیش من آمد از ریاض سلوک و اینا تهران بود، سوال کرد و بعد پرسجو دیدم که نماز قضای شخصی خودش به عهدشه، الان دنبال سلوک را افتاده. بنده خدا، تا نماز تو درست نکنی راه به سوی پیشرفت نداری. عمود که میگد یعنی ستون عبودیت. شما در قرن اخیر خبر دارید بهترین الگوی عرفان و سلوک مرحوم آیت الله بهاءالدینی بود، قدس الله نفسه و زکی. در تقریبا اواخر جوانی هامون بود که با چند نفری استاد دانشگاه آمده بودن، حالا بنده حقیرم، حالا به چه صورتی ما را باشان بودیم، رفتیم با ایشان صحبت بکنیم. خب اینا انتظار دارن که آقا میگد که از کار یونسیه باشد، سکوت را بیشتر، خوراک را اینجوری، گوشت نخورید، از تمام این مسائل مظاهر زندگی اجتناب کنید، با ما محرم صحبت نکنید، از این حرف انتظار داشتن. آقای بابادین جوابش چه بود؟ گفت نمازتون رو خوب بخونید. بنابراین این لا یکلف الله نفسا الا وسعها، من تعجب دیگرم اینه، کسی که روحانی شده است، حالا خودمانی هم دیگه، من اینه فقط به عنوان یک حساسیت درونیه که برام پیش آمده میگم. ما میبینید عزیزان ما تلوث روحانیست، یه وقت اتفاقی میبینید حرم هم از کجایی نماز میخوند، مثل یک فرد عادی با عجله نماز واجب شد میخواند جمع میکند دعوه دیگر. میبینید در مستحبات یادتون نرن، یک دونه مستحب حرف اول رو میزنه. چیه اون مستحب؟ اون تسبیحات حضرت زهرا سلام الله تعالی. تجربهش هم اینه، کسی که با تسبیحات حضرت زهرا خوب خوب و خوب تا کند، اثرش قطعی است. میبینی آن بنده حقیق نه زور دارم نه اهل دعوا هستم، ولی خیلی اوقاتم ترک میشه، نتکران کار دارم، منتظرم من سلام رو بگم، تا سلام رو بگم اجازه نمیدن که تسبیحات ازاره بکنم. بابا این تسبیح رو کنید بگم، مگه میشه طلبه باشه تسبیحات ازاره نگم؟ هیچ براش مسئله ای نیست تسبیحات ازاره به هم زدن، به هیچ وجه، به هر قیمتی. تسبیحات حضرت زهرا در نقلی خودم دیدم که منظور از فذکر الله ذکرن کثیرا همین تسبیحات، تسبیحات اربع است که در تسبیحات حضرت زهرا تطبیق میکنه. این تسبیحات حضرت زهرا شأن نزولش رفع غصه و غم، اگر آدم ملتزم به این باشد غصه و غمی هم نخواهد داشت، شأن نزولش غصه و غم. حالا طلبه روحانی عجله هم داشته باشد، حضرت عباسی نماز طولانی وقت نمیگیرد، کار آدم راحت میکنه، عجله کنید نماز رو کوتاه میخونید برای میرید دو قدمی یه دوستتان میاد روب ساعت وقتتون نمیگیرد. اما اگر نماز طولانی خواندید راه دور ده در یه ماشین از رفقات اتفاق میزد میبردتون، اتفاقات معجزه میکنن. و حقیقتش طلبه روحانی اگر نمازش رو تند بخواند، طمأنینه و رکوع و سجودش درست نباشد، فقط بگیم دیگه چیزی که دست ما نمیرسه، اللهم اهدهم انهم جهله، اینا واقعا در حقیقت طلبه‌ای که صحت صد دارد. یک روحانی نماد یک مصلی باشد، نماز تند خوندن و دنیای امروز ما رسم و رواج کردن مخصوصا در نماز جماعت، بگن علما طلبه ها ملتزم باشن، چرا زود بخواهن؟ چرا نماز همونطور که خود نماز اون ماهیتشه، یه مقدار تو اصل ماهیتشه، محقق ماهیتشه، چرا تون بخواهن؟ برای چی؟ چه دلیلی داری؟ یا یه مسئله شرعی بگم براتون، یا میخواد دو تا نماز را در یک نماز جفت و جور میکنه، خیلی خوشحال من بیرون دیگه شکر خدا تونستم نماز ظهر و عصر رو گنجاندم راحت، خیلی عجب. این از نظر فتوا اشکال دارد، فتوای بنده حفیظ که به قول بعضی از عزیزان، چون من نه شهریه میدم و نه رساله دارم، کسی که از من که تقلید که نمی کنه، بعد چون دو تا شرط دارد، یکی رساله است یکی شهریه است، من هیچ کنون شرطش نمیدم، و بعد هم تقلیدی که نقل می کنه فتوای مشهور رو یا فتوای اعلم رو نقل می کنه، یادتون نمید یا فتوای مشهور اگر داشتید متبع بی دغدغه یا فتوای اعلم، ولو مرجعتون نباشه ولی اعلم باشه به ذهنتون، برای کسی که نقل میکنید فتوای اعلم رو نقل کردید یا از تقلیدش سوال نکنید کافیه، یا فتوای مشهور. من فتوای اعلم رو نقل میکنم که چی چیه؟ که تا ضرورت نباشد کسی نمیتواند دو تا نماز را در یک نماز پیش نماز اقتدا بکند. معلوم شد؟ آقای دهخان سوالی داشت.
اصلا خیلی وقتا اگر نمازی کم بگیر
مانجا من بگیر بله، خب مشتری بالاتر از رضایت خداست، معلومه، برای فسخه، برای فسخه رضایت مخلوق ارزشش بالاتر از رضایت خالق است، برای فسخه
اونجورم نیست، اگر مخلوق جرس با هم شروع کنن فرهنگ
میگه آفری
بله،
حق با شماست آقای ده.
این مسیحی رفتی با شمایی آبشون شدیم شش نفر، وقتون طولانش کرده بودیم کناب امامزاده یا اون محله شده شش نفر بزنه
درست آمده. این اشکال که گفتیم فرهنگ شده، من شما دارید حرف حقیق رو تایید میکنید، فرهنگ شده، ولی برای امام جماعت، این مسئله شرعی هم بگم گوش بدید، این مسئله شرعی گوش بدید باشه، برای امام جماعت جایز نیست که برای بیشتر شدن مأمومین نماز و سراپا شکسته بخواند. این معامله با رضایت مخلوق و خطر سخط خالق است. حرف آیه طباطبایی بنده حقیرم اینه، اگر واقعا ما طلبه ها همین رو بخواهیم، مقاومت این که چیزی نیست دیگه، نماز اولین مسئله است. اگر مقاومت بکنیم که آقا نماز تند خوانده نشد، این به اون بگرد، این به اون بگرد، همه با هم قطعا تأثیر بکنند. چرا نماز رو باید تند بخوانیم؟ چرا؟ یعنی چی؟ چه دلیل داریم؟ معنا نداره. خطر بطلان و فساد عبودیت فرمایش آقای دهخان واقعیت و فرهنگ این شده. درسته من خودم گفتم براتون، برای خودم که الان داره اون شخص هم مرید ما شده، هم کسی که با ما دعوا کرد، هم مؤثرا منتخب شده از قوم، هم میخواست طلبه بشه، والا عنوانش رو میگم شما تطبیق نخورد، عنوان بر نخورد، آمد و بعد از نماز در مسجد با من گویا همون دعوایی که امکان دارد دیگه، به دعوای فیزیکی کشیده نشد، ولی اون دعوایی که امکان دارد با من اونجا داشت که این نمازی که شما میخواهید با زبان حال میگفت که ما مردم بیکاره که شما اینجوری نماز میخواهید، در حالی که من نماز مثل آی عراقی که نمیخوانم دیگه، نماز عادی میخوانم، سرعت نمیگیرم، سرعتی که واقعا تو معنیش از باید عادی ناز بخواه، ناز عادی مورد اشکاله، عادی ها، مشکل ما اینه.
ما
تایید کردید دیگه. آقای نجفی رحمت الله تعالی همه مستحبات زده بود، حد اقل واجب اکتفا کرده بود. یکی از عللش این بود که خودش اخیرا حال طبیعی نداشت، لذا ایشان رحلتش هم در همون سجده نماز بود دیگه، یا سرش به سجده گذاشت یا سلام گفت یا نگفت، همونجا فوت شد دیگه. آدم که حال نداشته باشه خود نماز با اشاره میخونه دیگه. بله واقعیت از عف، یعنی اون که دیرتر میرسد امام باید کمتر بخونه، سرعت نگیره. من قصد ندارم، قصد نداشتم با ایشون اشکال کنم،
در مرد دوسترم با ایشون
همینجا نه، ما بهترین توجیه این بود که ایشان آوان اخیر بود و کسالتی داشت و کهولت بله کهولت سن داشت و اینا بود. بسیار خوب. بعد لا یکلم الله نفسا الا وسعها، بعد می فرماید که دعوه ما در آیات، در بحث از آیات چه بوده، شما نگید که من امروز حاشیه رفتم، این مقدار توجیه بکنم کار خودم را، که در بحث در ضمن آیات اگر بحث اخلاقی و عبادی بود تذکر داده بشه. چهارشنبه است، بله چهارشنبه برای سادات میگه چیز دیگه معنا میکنه، شما که سگیر بله.
بله
بله بسیار خوب. و اگه حالش خوب نبود اصلا نماز جماعت نباید بیاد. سوال شما هم طنز بود، جواب ما طنز باشه دیگه. نگت یا مکن با پیربانان آشتی یا بنا کن خانه ای در خورد فیل، اگه حالت خوب نیست نیا. سرزن
اگه مساجد خالی بشن، اما فرمان مساجد سنگر از سنگر را بیست کنید به این شکل، یعنی نمیزن
میفهمم سنگه رو خوب حفظ کن، سنگه رو محکم. شما آقای زندی همونجور که آقای طباطبایی بود، یه مرحله عبوری داره، مرحله عبوریش بسیار مرحله صبر عبوریه، ولی آخرش درست میشه، مقاومت کنید درست میشه. مثل یارانه نیست که کسی قبول نکنه همه اسم نیست، این یه خیلی کار شده نیست. مثال میزنه آقای طباطبایی حی و حاضر، مثال میزنه. قسمت دوم از آیه رو دقت کنید، بازم آثار تربیتی و اخلاقی دارد. لها ما کسبت و علیها ما کسبت، این یک واقعیتی است که قرآن میگه لها ما کسبت و علیها ما کسبت. بدانیم بنده حقیر به این عقیده هستم که برای روحانی، برای اهل علم، اگر به واجبات و محرمات پایبند باشد، درسش رو خوب بخوند، این لها ما کسبت دیگه از زندگی یک بهره خوب در حد آبرومندانه و متعارف خواهد داشت و به هیچ مشکل مهمی برنمی‌خورد. تمام. این در یک حالت خوب و مطلوب و که تعبیر صحیحش اینه که آبرومند زندگی میکنه. لها ما کسبت، نفعش مال خودش. این از حقیق که قبول میکنید هم تجربه هست، تجربه ممتد و هم نصوص و هم آیه قرآن. لها ما کسبت، آدم باروبر و بهره اون کارش رو میبرد، کار خوب انجام بدید بهرش رو میبرید بدون هیچ تردید. و علیها ما اکتسبت، گرفتاری دارد، سلب توفیق میشود، کارش پانه میگیرد، مشکلاتی در زندگی براش پیش میاد. روحانی که هستید راه حلش، یه راه حل اصلی داره، یک معالجه ذکری. راه حل طبیعی اینه با یک تمرکز حواس زندگی خودتون رو چک کن، به خود شما چک که جوانید، ما بگیم زندگیتون رو مطالعه کن، بررسی کن، خوب مطالعه کن، با دقت مطالعه کن. اگه خوب نفهمیدی پیش یه مشاور امین برید بگید حال من از این قراره. از اعتقادات تا اعمال، گاهی آدم یه مشکل غافل اعتقادی داره، یه مشکل مطالعه نکرده همطور، یه مشکل هست، یا یه مشکل در عبادت داره، یا یه مشکل در ذهن داره، درباره خیلی از مؤمنین بدبینه، یه مصیبتیه. متاسفانه اجواء یا جبر سیاسی هم به اینجا کشیده میشن، عده‌ای را آنچنان بد میبینن، یک عده، عده دیگر هم اون عده دیگر آنچنان بد میبینن که خدا، این بدبینی ها باطن آدم را آلوده میکنن، چرکه و باید اصلاح بشود. و یا درباره شخص، یه فردی را درباره ذهن بدی داره، بدیش هم طوریست که از دلش اصلا بیرون نمی رود. اینا براش خیلی کار ساده است و یه کارش گیر داره. برد مطالعه کن ببیند که عیب کار کجاست. یکی از عیبها این بود که متاسفانه هست در جامعه کما بیش، عیب دیگری که خیلی بازم شیوع دارد و خود آدم متوجه نمی شود اینه که یه مقدار ناخواسته به وجه یا مستقیم یا غیر مستقیم برای نفسانیات خودش فکر میکند. حتی گول میزندش، میگه خب من تواضع بکنم که تواضع خوبه، یعنی خودم خوب بشم، غیر مستقیم بازم خودخواهی میاد. این دوتا نکته بسیار بیماری ملموس و فراگیریست. آدم باید خودشو بررسی کنه. راه حل و علاج اصلی اینه بررسی. راقب و اعمالکم، مراقبت است. نکته اجالتاً معالجه، معالجه فوری. معالجه فوری چیه؟ مبادرت به عملیات استغفار به قصد ما فی الذنب. حد اقل روز 70 مرتبه استغفر الله ربی و اتوب الیه بعد از نماز صبح. دومش اگه تونستید 70 مرتبه استغفر الله ربی و اتوب الیه بعد از نماز عصر، حداقل صبحشو داشت. و روز 110 تا صلوات به عدد حروف امیر المؤمنین صلوات، اینو مواظبت کن. لها ما کسبت و علیها ما اکتسبت. اگر اکتساب خلافی داشت علیها قطعی است. آدم دود عمل فاسدش به چشمش میرسد بدون هیچ شک و تردید، که این روایت شاید مکرر خوانده باشم از امام باقر علیه السلام: ما من نکبت تصیب العبد الا بذنب، ما من نکبت تصیب العبد الا بذنب. این مطلب رو گرفتیم و خواندیم. آیه تا آخر که میرسد ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. چون آقای نعیمی میخواد بگه که وقت داره رو به اتمام میرود، اون جای اصلی رو عقب نیفتیم برسیم. این آیه بر اساس روایتی که در تفسیر عیاشی جلد 1 صفحه 160 و در تفسیر قومی جلد 1 صفحه 99 آمده، این آیه را خدای متعال در معراج مستقیما برای پیامبر اعظم فرمود و بیان کرد. و در انتهای این آیه خدای متعال دعاها و طلبهای حضرت رسول را برآورده کرد. رفع ما اخطأوا، رفع عن نسیان، این خصال از امت پیامبر به وسیله دعا، دعای حضرت رسول برداشته شد که به خطا و نسیان امت عقاب نشود. در آخر این آیه آمده است که دعاها که مستجاب شد در همین صفحه 160، قال الله، بعد از این دعاها، دعاها که تمام شد، گویا عنایت که خیلی کامل هست، اینجوری میفرماید خدای متعال که پیامبر من این آرزوهات بود گفتی و دادم. الان چه آرزوی دیگر داری بعد از خودت؟ یعنی طلبهایی که داشتی از سوی خدا، از برای امت خودت، از من همه را دادم. حالا این مطلب اخیر رو هم در ادامه همین، آیا خدا در معراج برای پیامبر گفت قال الله یا محمد من لامتک بعدک، کی بعد از تو برای امتت ولی و امام باشد؟ این آرزواتو که گفتی همشو دادم، اما این کی میتوند بعد از تو باشد؟ فقال، پیامبر گفت الله اعلم، خدا میداند. قال، خدا فرمود. دقت کنی ولایت علی از کجا آمده؟ انتهای سوره بقره، معراج، طلبهای پیامبر و خداوند داد، آخر سر پیامبر به عنوان اکرام گفت به این مضمون پیامبر من آخر سر چی میخواهی؟ آیا میخواهی بعد از تو برای امتت کی باشد ولی و امام؟ پیامبر گفت من، پیامبر گفت که خدا میداند. الله اعلم. قال، گوش بدید، خدای متعال فرمود در معراج حساس ترین مرحله، قال علی امیر المؤمنین. حالا فهمیدیم جایگاه ولایت تا کجاست. روایت امام صادق رو گوش بدید. قال ابو عبدالله، در ادامه همین بحث، قال ابو عبدالله امام صادق، تفسیر عیاشی صفحه 160، والله ما کانت ولایته الا من الله مشافهتا لمحمد. سهارا فهمیده بودیم که منصب ولایت منصب الهی است، از سوی پیامبر به خواست مردم که نمی شود. چند نفری جمع بشود بگن جلسه ای و شورای یه نفر خلیفه، ولی این که منصب الهی نمی شود، منصب کت خدایی می شود. اما گفتیم امامت و ولایت منصب الهی است. نکتش رو پیدا کردیم که معراج مستقیماً ولایت علی از سوی خدا اعلام شده است. ما کانت ولایته الا من الله، از سوی خود خدا مشافهتاً بدون واسطه برای پیامبر گفته شده است. لذا در تتمه این بحث فقط اشاره کنم، میخواستم قسمت مفصل تر بگم که نشد. از لحاظ استدلالی به تأیید این مطلب که ولی الله بعد النبی امیر المؤمنین هست، روایت معروفی است که آمده است ان علی منی و انا منه و هو ولی و کل مؤمن بعدی. چرا این را خواندم؟ در منابع ابناء عامه بیشتر از 10 منبع این متن آمده با اختلاف کم. محب طبری کتاب ریاض و نظره جلد 1 صفحه 152 میگد که شیعه بر خلافت بلافصل علی استدلال میکنن به حدیث منزلت و حدیث غدیر و حدیث هو ولی و کل مؤمن. بچه میگد، میگد حدیث عمران بن حسین که آن نقل میکند ان علیین علیین منی و انا من هو و هو ولی و کل مؤمن بعدی اقوا این عبارت و براتون بخوانم میگوید اقواها سندن و متنن. این حدیث میگه طبری میگه این حدیث اقواها سندن و متنن، سند قوی‌ترین سند و کامل‌ترین متن دارد که دلالت کند بر خلافت بلا فصل امیر المؤمنین بعد از رسول اعظم. بعد از این متن و با این سند درست آمدن تلاش های مذبوحانه چه کردن؟ سه تا توجیه اعلام کردن. فقط توجیه هاشو گوش بدید، به اصطلاح اگه خسته بودید میشود براتون رفع خستگی. کتاب فضائل خمسه آقای مرحوم سید فیروزآبادی جلد دو از اول کتاب تا صفحه 5 تا صفحه 14 توجیهاتی که کرده است، 3 تا توجیه. توجیه اول این است که میگه منظور از این هو ولیون بعدی که این هو ولیون بعدی که گفتیم با این سند و استحکام در حقیقت ریشش کجاست؟ ریشتون به قول ملا صدرا حکمتون عرشیه، ریشتون عرشیه، نصفش فارسی بگید نصفش عرشیه، حکمت عرشیه است. لهو عرق عرشی، این عرق عرشی آمده در روایات وارد شده که این مطلب در منابع اهل سنت بیشتر از 10 مورد از تواتر بالا. طبری هم اعتراف کرد که اقواها سندن و مثلا نشد دیگه، گیر کردیم. توجیه کردن 3 تا توجیه. توجیه اول، علمای اهل سنت آمده گفته است منظور از این ولی و بعدی ولی در تصرف خلیفه است بعد از عثمان. گفتم گوش بدید و رفع خستگی بشود. بعد از عثمانش از کجا در آوردن؟ خدا میدونه. این یه توجیه دیگه نیست. یعنی این اگر بگیم کذب، نه توجیه، از توجیه و موجیه گذاشت از کذب. خلیفه است بله، ولی هم بعدی، معنی بعدی چه شد پس؟ نه، بعد از عثمان دیگه بله. خب اینا خوب همینطوری ذوقی گوش بدی. این دلیل اول که سید میگد اوهن، سید میگد اوهن من بیت العنکبوت به این مزبود. توجیه دوم هم از این پررنگتر میگه که اگر این حرف رو بگیم ولی یا من بعدی موجب میشود این عقیده که اجتماع امت بر زلالت باشد، شورا و سقیفه بر گمراهی باشد، موجب این میشود. و از آنجا که ما نمیتوانیم بگیم اجتماع امت بر ضلالت است، سقیفه بر ضلالت و گمراهی است، مجبوریم باید بگیم که این معنای دیگه ای داشته باشد، چون موجب این میشود که امت اجتماعش کدوم اجتماع؟ اجتماع 7 نفری سقیفه بر ضلالت باشد. مقتضای اعتماد به این روایت فساد و ضلالت اون مجموعه می شود که کسی نمی تواند ملتزم بشود. این دلیل دوم. دلیل سوم شما باز همینطور یکی پس از دیگری رفت خستگی می کند. سومی میگه چه اشکال دارد که بگیم ولی محب بعد از من محب بودم، بعد از من علی محب برای شما. این 3 تا توجیه بر اساس بحث اصولی اگر ظاهر حجت باشد، نص حجت باشد، که این متن حدیث رو که خوندی ظاهر نبود، در حد نص بود. اگر الفاظ عبارات اعتبار دارد که همان ولی طبق اون نص معتبر ابناء عامه خلیفه بلافاصله، اگر عبارت لفظ ظاهر نص اعتبار ندارد، لا یستقیم و حجرون علا حجرین، پس به هیچ چی باید اعتماد نکنیم دیگه، اعتماد دیگه وجود نخواهد داشت. اعتماد از بیان و الفاظ نهائیاً ساقط می شود. خدایا ما را هدایت فرما، خدایا حوائج این جمع را برآورده بفرما، خدایا تا هستی ما را با ولایت بده، خدایا ما را از دنیا با ولایت ببر، خدایا به ولایت امیر المؤمن هر کسی در این جمع حاجتی دارد، گرفتاری دارد، برای بیماری دعا کرده است، پروردگارا به ولایت امیر المؤمنین همین الان از ساعت حوائجشون رو برآورده بفرما، برای برآورده شدن حاجات و شفای بیماران. رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.